تصورت از پاریس با مزه است.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مراد باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، عده خیلی زیادی هستند که وقتی که من این دعای خیر رو براتون داشتم که انشالله اوضاع بر وفق مراد باشه، شاید توی ذهنشون یک تصویرهایی رو ساختن، یک خیال پردازیهایی رو کردن که این دنیای به این ترتیب دنیای بدانگونه هست که چنین باشد و چنان باشد و باید این اتفاقا بیفته. خب سوال اینجاست که این پرنده خیال رو ما تا کجا میتونیم به پرواز در بیاریم و آیا اصلا درست هست که چنین کاری بکنیم یا خیر؟ واقعیت همینه که ما هنگامی که دچار استراب میشیم، شاید یکی از کارهایی که انجام بدیم برای کاهش استراب استفاده از مکانیزم‌های دفاعیه و شاید در پاره‌ای از موارد ما بتونیم خیال بافی رو هم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر بگیریم. بنابراین این نشون دهنده این هستش که فرد خیال باف استراب داره. ما اگر قرار باشه بهش کمک بکنیم، اول باید استرابش رو برطرف بکنیم تا اینکه او خیال بافیش رو کنار بگذاره. از طرف دیگه اگر درش خلاقیت وجود داشته باشه، اگر درش یک پیشبینی رفتاری وجود داشته باشه و در حد کم باشه، میتونه یک موتور محرکه محسوب بشه. مشکلی که ما داریم این هستش که معمولا افراد وقتی که درگیر با خیال پردازی میشوند، میبینیم که زندگیشون رو دیگه رها میکنن، میبینیم که اصلا یه فکرهای خاصی به صورت بیمارگونه و به صورت بسیار بسیار وسواسگونه درشون اتفاق میفته و آزاد کردن خودشون از این فکرها براشون بسیار سخته. اینجا هستش که میگم شاید بهتر باشه که از همون اول ما درست پیش بریم و اصلا خیال پردازی رو نداشته باشیم. خب طبیعتاً اگه قرار باشه که ما یک زندگی درستی داشته باشیم، توصیه بر این هستش که زندگی واقع گرایانه ای داشته باشیم. تو این زندگی واقع گرایانه همه چیزهایی که میتونن چیزهای خوب و مثبت باشن هم البته هست، ولی ما این رو هم میدونیم که شاید در پاره‌ای از موارد همیشه نتونیم به اون چیزهایی که میخواییم دست پیدا بکنیم. به همین خاطر هستش که شاید نیاز باشه که ما در اونجور زمانها به فکر این باشیم که موانع واقعی که جلوی پیشرفتمون رو گرفته رو برطرف کنیم. اگه در دنیای خیالات بخوایم موانع رو برطرف بکنیم، احتمالاً تو همون دنیای خیالات هم فقط موفق خواهیم شد. به همین خاطر توصیه ما این هستش که حتماً بیایم دست از خیال پردازی های بیمورد برداریم.
خانم دکتر مهری امینی، روانشناس سلامت، که مهمان برنامه ما هستن، به ما راهکارهایی رو گفتن و در واقع تمرین هایی رو گفتن که میتونیم مراقب سلامت روان خودمون باشیم. خانم دکتر امیری، ممکنه من که دارم با شما الان صحبت میکنم افسرده باشم، مضطرب باشم، دوچار افکاری باشم که اصلا اجازه نده بخوام من به سمت این حس بهتر بودن حرکت کنم. درمان اینها کجای خود مراقبتی سلامت و در واقع خود مراقبتی روانی و خود دوستی قرار میگیره؟ یعنی من اگر خودم رو دوست داشته باشم ولی در این حال یه آدم افسرده باشم، اینو چه جوری باید بریم بررسی کنیم؟
ببینید، ما توی بحث اختلالات روانشناختی یه مقداری مسیر در واقع تغییر میکنه، به خاطر اینکه اگر من دچار اختلال روانشناختی باشم که نسبت به اون بینش داشته باشم و آگاه باشم، خب باز مسیر جدا میشه. ولی اگر که دوچار باشم ولی خودم اصلا آگاه نسبت بهش نباشم، باز مسیر جدا میشه. چون میدونید خودتون خانم دکتر که اختلالات روانشناختی ما رو از دنیای واقعی دور میکنه. یعنی ممکن هستش که من اصلا نپذیرم که الان شرایط روحی روانیم ناجوره یا این احساس بد بودنه داره از کجا نشأت میگیره. توصیه این هستش که وقتی میگیم شناخت نسبت به خود، شناخت روانشناختی هم هست، یعنی من بدونم که الان اصلا وضعیت سلامت روان من تو چه مرحله ای هستش. اگر این بینش رو دارم که باید کمک بکنم که این رو حفظ کنم و ارتقا بدم سلامت روانم رو،
بله.
که با همون توصیه های قبلی، یعنی ما بتونیم در واقع مهارت زندگی کردن رو داشته باشیم، خشمم رو نشون بدم، ابراز وجود داشته باشم و و بقیه چیزایی که گفتیم. اگر دچار افسردگی یا سایر اختلالات هستم، حتما باید در درجه اول توی این پکیج خود مراقبتی یکی از چیزایی که به عنوان چک لیست باید تیک بزنم و بله. حواسم بهش باشه و علامتش بزنم اینه که من نیاز دارم که از یک ستینگ بهداشت درمانی کمک بگیرم، از یک بستر بهداشت درمانی کمک بگیرم. یعنی اینکه یا باید به روانشناس مراجعه کنم یا به یک روانشناس پزشک مراجعه کنم که بتونم در واقع یک درمان دارویی یا غیر دارویی رو دریافت بکنم که سلامت روانم به حالت شرایط در واقع عادی برگرده و بعد از اون بتونم اون اقداماتی که گفتیم خودم رو بهتر بشناسم، به خودم افتخار کنم و بقیه چیزایی که گفتیم اتفاق بیفته.
بسیار خوب. خب بیشتر صحبت می‌کنیم با خانم دکتر مهری امیری و شما یک بخش رو بشنوید، بعد هم برنامه با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما نازنینان. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. میخواییم به یکی از ویژگی‌های مهم افراد تاب‌آور اشاره کنیم. افراد تاب‌آور تونستن یک شبکه حمایتی قوی رو برای خودشون شکل بدن، به این معنا که در مواجهه با سختی‌ها و دشواری‌های زندگی میتونن از این دارایی که برای خودشون کسب کردن به شکل مؤثری استفاده کنن. میتونن با دوستان و با نزدیکان و کسانی که ارتباط خوبی رو شکل دادن میتونن درد دل کنن، میتونن نگرانی‌هاشون و احساسات ناخوشایند و همچنین احساسات خوشایند خودشون رو به اشتراک بگذارن. و همینطور علاوه بر این که میتونن با به اشتراک گذاشتن این هیجانات به آرامش برسند، میتونن از نقطه نظرات و راهنمایی های دیگران هم استفاده کنند. پس داشتن این شبکه حمایتی و شبکه اجتماعی کارآمد به افراد کمک میکنه تا در مواجهه با سختی ها در هم نشکنند و احساس ناامیدی و درماندگی نداشته باشند، چرا که باور دارند دیگرانی هستند که من میتونم از اونها استفاده کنم و میتونم روی کمک اونها حساب کنم و این ظرفیت درونی رو دارن برای شکل دهی به روابط مؤثر با دیگران. و افراد تاب‌آور مهارت‌های ارتباطی بالایی رو هم دارند، یعنی میتونن به احساسات دیگران واکنش مؤثر نشون بدن، همینطور میتونن با دیگران همدلی خوبی رو برقرار کنن. همه این ویژگی‌هایی هست که برای داشتن یک رابطه مؤثر و یک رابطه خوب لازم به نظر میرسه و افراد تاب‌آور با داشتن این دارایی‌ها و این سرمایه‌های اجتماعی میتونن در مواجه شدن با دشواری ها و سختی های زندگی آرامش خودشون رو حفظ کنن. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید.
داریم راجع به روح و روانمون حرف می‌زنیم که چجوری مواظب به خودمون باشیم، مواظب به روح و روانمون باشیم. خب دکتر امیری، ممکنه کسی که صدای ما رو بشنوه بگه که اینا دلشون خوشه، اینا هیچ مشکلی ندارن، ما ببین انقدر دچار مشکلاتی، من یه دور افسردگی رو تجربه کردم، یه دوره چی تجربه کردم، آیا واقعا اینجوریه؟ ما خیلی دلمون خوشه، داریم اینا رو حرف می‌زنیم.
ببینید، توی صحبت قبلیم گفتم ما هممون در معرض استرس روزمره هستیم. درک از موقعیت در ما متفاوته، نه اینکه شرایط برای یه نفر خیلی حادتره برای یه نفر خیلی عادی تره. بله خب ما داریم بالاخره شرایط اقتصادی، شرایط محیطی، شرایط در واقع شغلی و خیلی چیزای دیگه، مؤلفه های زیادی در سلامت روان ما نقش دارن و در خود مراقبتی اثر میذارن. ولی درک از موقعیت هم تفاوت داره. گفتیم که در خود مراقبتی ما تأمل، تفکر، تصمیم گیری، تصمیم سازی رو داریم و این تو همه ما مشترکه. ولی اینکه من موقعیت رو چطور ارزیابی میکنم، الان یک استرس محیطی مثلا مالی به من وارد میشه،
بله
چقدر من، یا شاید یه مثال ساده تر بزنم، خیلی از ماها توی زمستون توی سرما ساعت ها منتظر ماشین وایسادیم و شاید تاکسی گیرمون نیومده، اتوبوسی نبوده و خیلی زیر حالا اون برف و بارون و سرما منتظر در واقع وسیله وایسادیم. رفتاری که هر کدوم از ماها نشون میدیم اگه 10 نفر توی یه صفحه در واقع تاکسی باشیم خیلی متفاوته. یه نفر عصبانی میشه، یه نفر شروع میکنه به غرغر کردن، یه نفر دیگه ممکن هستش که بذاره بره، یه نفر دیگه ممکن هست یه رفتار دیگه بکنه. ولی خیلی وقتا ماها دیدیم آدمایی رو که مثلا یه دونه نمیدونم هدفون تو گوششون گذاشتن، دارن یه موزیک گوش میکنن، دارن به یه چیزی گوش میکنن، یا دارن با تلفنشون صحبت میکنن و خیلی ریلکس همچنان منتظر وایسادن توی همون شرایط مشابه. بنابراین درک از موقعیته که رفتار ما رو داره تنظیم میکنه. توی این در واقع خود مراقبتی هم همینطوره. مفهومی نیستش که اونی که دلش خوشه بنابراین خود مراقبتیش بالاتره. ممکن است اتفاقا اون آدم به لحاظ خود مراقبتی، اگر که ما بخوایم در واقع درجه بندی بکنیم، توی شرایط بدتر از فرد دیگه که استرس بیشتری داره میکشه قرار بگیره. بنابراین درک از موقعیت، ارزیابیمون و اینکه چطور در اون لحظه فکر میکنیم و تصمیم میگیریم میتونه خیلی مؤثر باشه در اینکه بعدش ما چه رفتاری از خودمون نشون میدیم توی اون شرایط.
بسیار خوب. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر امیری. ممنونم از شما، از توضیحاتتون و اینکه آموختیم چگونه باید مراقب روان خودمون باشیم، خود مراقبتی روانی اصلا انجام بدیم. ممنونم خانم دکتر.
بزرگوارید.
متشکرم از شما. خب این برنامه با هم حرف بزنیم هم به پایان رسید و سپاس از همراهی شما.
از بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم. از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر میکنیم. با تمام وجود تلاش میکنیم ارمغان همراهی من با شما لحظه هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی. Thank you.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان هرچه در او هست صورتند و تو جانی. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی، تو ساعتی نشستی که آتشی بنشانی، حبیب من که آتشی بنشانی. Thank you. صفت که تو خامی، مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خانی. مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی. سلام ما برسانی، برسانی تو می روی به سلامت، تو می روی به سلامت، سلام ما برسانی.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرم‌تر به جای افزایش دمای خانه، ساده ترین روش ها برای مشارکت شما است. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شود.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
پاسخگو. محاسبه بی ام آی مناسب شما در پویش ترازو. پاسخگو.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به پویش ترازوی رادیو سلامت. من زهرا حاجی‌زاده هستم. امروز هم میزبان جناب آقای دکتر پیام فرح‌بخش هستیم، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه. قد و وزن شما چقدره؟ شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. ممنون که انتخابتون رادیو سلامت هست. گوش ترازو رو تقدیمتون میکنیم. از گروه تغذیه و سلامت تا حدود ساعت 9 صبح در کنار شما هستیم. قرار هست بازم شاخص توده بدنی یا BMI شما رو محاسبه کنیم. خواهش میکنم پیامک بدید یا تماس بگیرید، بفرمایید که قد و وزن شما چقدر، خانم هستید یا آقا، چند سالتونه. اگر بیماری زمینه خاصی دارید ممنون میشم که به ما اطلاع بدید. علی‌رغم این که به هر حال وزن ایدال روی زیبایی ما و روی ظاهر ما تأثیر میگذاره، اما اغلب افراد اضافه وزن دارن یا چاقن. علت اضافه وزن و چاقی چیه؟ شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102.
پاسخ به پرسش های شما در زمینه قد و وزن. اگر میخواهید بدانید وزن مناسب شما چقدر باید باشد، با ما تماس بگیرید.
2265-2876
پویش ترازو. از اضافه وزن کلافه شدی؟
نمیتونی فعالیت داشته باشی؟
وزنت زیاد شده؟
قد و وزنتو اعلام کن
تا ما وزن مناسبت رو بهت بگیم. پویش ترازو.
آقای دکتر فرح‌بخش سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. 2 دقیقه در خدمتتون. بفرمایید که علت اضافه وزن چاقی چیه؟ بریم سراغ پیامک.
روزتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامیتون. شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم. در مورد اینکه علت چاقی چی هست، خب علل متعدد هستن. مهمترین علت شاید در واقع پرخوری خودمون باشه، اینکه مقدار کالری دریافتیمون بیشتر از اون کالری هست که ما می‌سوزونیم. وقتی که ما مثلا بدنمون نیاز به 2000 کالری داره، 2500 کالری اضافه استفاده میکنیم، منجر به این خواهد شد که آرام آرام وزن بگیریم و بریم توی ابتدا اضافه وزن، در نهایت وارد چاقی بشیم. علل دیگه هم وجود دارن که میتونن باعث چاقی یا اضافه وزن بشن، که اونها رو میتونیم شامل کم تحرکی فرد بدونیم، علل ژنتیکی بدونیم، شرایط خاص بدنی بدونیم. یعنی مثلا شخص یه مشکلی براش پیش آمده، مجبوره یک ماه در بستر استراحت کنه و خب حالا غذاهای بیشتری استفاده کنه، غذاهای مقوی‌تر در واقع در اصطلاح عموم استفاده بکنه، که منجر به این بشه که فرد دچار اضافه وزن و چاقی میشه. لذا باید ببینیم که اولا علت چاقی هست و اینکه بهترین درمان همیشه یه رژیم غذایی سالم و مناسب هست. اینکه ما یه رژیم کاهش وزن آهسته‌ای داشته باشیم و بتونیم بین 2 تا 4 کیلو در ماه وزنمون رو کم بکنیم، این منجر به این خواهد شد که به سمت سلامتیمون حرکت بکنیم و شرایطمون بهتر بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فرح‌بخش. ژنتیک چقدر تاثیر داره؟
اگر یک والد فرد چاق باشه، حدوداً 40% احتمال اینکه شخص دچار چاقی بشه هست، و اگر هر دو والد چاق باشن، 80% فرد دچار چاقی